بگو بگو که از کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
حاضر هستم، شانس دارم
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم تو این شبکه‌های رادیویی یا از کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدید از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
خب دوستان عزیز، از پخش شبکه رادیویی اقتصاد با اعلام ساعت 15:01 همچنان همراه شما هستیم. بررسی فیلم های جشنواره فیلم فجر و اقتصاد صنعت سینما در برنامه صنعت سینمای رادیو اقتصاد از این لحظه از محل جشنواره فیلم فجر در پردیس سینمایی ملت به صورت صوتی و تصویری تقدیم شما میشه.
چهل و چهارمین جشنواره ملی فیلم فجر در
رادیو اقتصاد. صنعت سینما
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که قصه را آفرید، تصویر را جان داد و صدا را ماندگار کرد. درود به شما شنوندگان فرهیخته و همراهان رادیو اقتصاد. صدای ما رو از خانه جشنواره میشنوید، محل برگزاری 44مین جشنواره ملی فیلم فجر. شما عزیزان میتونید تصویر ما رو از برنامه صنعت سینما از طریق سایت رادیو اقتصاد و یا ایران صدا ببینید. ویژه برنامه صنعت سینما خوش آمدید، جایی که در اون سینما فقط هنر نیست، از دریچه نگاه ما سینما یک صنعت، گاهی یک پروژه پرهزینه و گاهی با درآمد و آورده بسیار و گاهی همراه با ضررهای زیاد. در برنامه صنعت سینما فیلم‌های این دوره از جشنواره فقط نقد نمیشن، بلکه از زوایای مختلف و با نگاه اقتصادی دیده میشن. در برنامه صنعت سینما هر روز به یک موضوع مهم در حوزه اقتصاد سینما میپردازیم با حضور کارشناسان، صاحب نظران و عوامل تولید فیلم های اکران شده در جشنواره. اگر هم دوست دارین با فیلم های 44مین دوره جشنواره ملی فیلم فجر بیشتر آشنا بشین تا بتونید بهترین ها رو برای دیدن انتخاب کنید، شما رو دعوت میکنم برنامه صنعت سینما رو تا 21 بهمن ماه دنبال کنید. هر روز از ساعت 15 لحظه یستگاهیتون رو با ما سپری کنید تا از حالا هوای جشنواره با خبر بشین در رادیو اقتصاد. عزیزان شنونده، در هفتمین روز حضور ما در 44مین جشنواره فیلم فجر همراه من هیلدا سید علوی هستید، به اتفاق همکارانم در صنعت سینما. تهیه کننده فرزانه صادقیان، کارشناس مجری دکتر مصطفی محمودی، نویسنده ابوالفضل طاهری، گزارشگر آتنا سادات محمد پناه، کارشناس خبری محدثه محمد زاده. و صدا بردار مرتضی فخری، کارگردان تصویر میثم جزی و مسئول فضای مجازی احسان باقری. همه عواملی که نام بردیم کنار هم یک تیم هستن که برنامه صنعت سینما رو تقدیمتون کنن. از رادیو اقتصاد. We'll be right back. مخاطبان هنر دوست رادیو اقتصاد، امروز میخواییم بریم سراغ یکی از سوالهای پشت پرده سینما. بودجه ساخت فیلم ها دقیقاً کجا خرج میشه؟ سهم بازیگران چقدره؟ تبلیغات، دستمزد عوامل، تجهیزات، لوکیشن ها، پس تولید، کدوم بخش بیشترین سهم رو میبلعه؟ و مهمتر از همه، این تقسیم بندی ها، هزینه ها آیا منطقی هست یا نه؟ آیا تناسبی بین خرج کردن و خروجی ها وجود داره یا بعضی وقتا پول بیشتر خرج اسم ها میشه تا داستان ها؟ این برنامه قرار هنر صنعت سینما رو نه فقط از زاویه پرده نقره‌ای بلکه از زاویه حساب و کتاب، دخل و خرج و بازگشت سرمایه بررسی کنیم. با ما بمونید در صنعت سینما از رادیو اقتصاد. متشکرم که کنار ما هستیم و صنعت سینما رو برای شنیدن انتخاب کردیم. اما همراه میشیم با آقای دکتر مصطفی محمودی، کارشناس متعم برنامه. سلام بر شما، خوش آمدید.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سرکار خانم سید علوی، من هم به شما سلام عرض میکنم، همچنین عرض ادب و احترام محضر یکایک که مخاطبان و شنوندگان برنامه صنعت سینما. من لازم سپاسگزاری کنم در هشتمین روز برنامه صنعت سینما و نهمین روز جشنواره فیلم فجر در سینما پردیس ملت، شنوندگانی داریم که برای شنیدن ما رو انتخاب کردن در این دقایق و این خیلی ارزشمنده.
متشکرم از شما. خب آقای دکتر، امروز قراره که مفصل تا پایین برنامه درباره این موضوع صحبت بکنیم که بودجه ساخت فیلم بیشتر در چه بخشای صرف میشه. مایل هستین یه مقدمه کوتاهی رو بهش بفرمایید؟
در پنج بخش به طور کلی بودجه در سینمای ایران داره در واقع هزینه و تقسیم میشه: پیش تولید، دستمزدها، تولید، پس تولید و تبلیغات و پخش. اگه بخوام درصد تقریبا برای اینها ارائه بدم، میتونم خدمتتون بگم که در پیش تولید حدوداً 10-15% ما در سینما ایران داریم هزینه صرف میکنیم. در بخش دستمزدها بین 40-60% داره هزینه میشه. و همینجا قبل از اینکه سه بخش دیگر رو عرض بکنم، بگم که در بخش پیش تولید و در بخش دستمزدها ما توازن دقیقی رو به لحاظ تقسیم بودجه فیلم مشاهده نمی کنیم که حالا راجع بهش صحبت می کنیم. تولید حدوداً 25-30% فیلم رو در بر می گیره و پس تولید حدوداً 10-15% کل بودجه فیلم رو به خودش اختصاص میده. خب پیش تولید که اون 10-15% در واقع خرید یا نگارش فیلم نامه است، بازنویسی، انتخاب بازیگر، لوکیشن یابی، تست لباس و گریمه و حدوداً مجوزها و اینها.
بله.
که وضعیت فعلی در توزیع بودجه در بخش پیش تولید معمولاً کم هزینه و فشرده است و همین مسئله باعث مشکلات جدی میشه در مرحله تولید. یعنی به جای اینکه پیش تولید بیاد 10-15% هزینه رو به خودش اختصاص بده، باید هزینه بیشتری رو بگیره که معمولاً صاحب فیلم تهیه کننده یا سرمایه گذار یا سفارش دهنده از این موضوع میگذره و دوچاره مشکل میشیم. دستمزد هم همین عامل رو داره. 40 تا 60 درصد کل بودجه صرف دستمزدها میشه که بازیگران حدوداً 20 تا 35 درصد بودجه یک فیلم رو به خودشون اختصاص میدن. در این بخش البته ستاره ها سهم خیلی خیلی بزرگی رو به خودشون اختصاص دادن. گاهی دستمزد یک بازیگر مساوی میشه با کل هزینه فنی یک فیلم. خب عوامل اصلی هم حدوداً از اون عددی که گفتم 15 تا 25 درصد دارن میبرن کارگردان فیلم بردار، طراح صحنه و لباس و تدوینگر. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که تورم به اضافه عدم ثبات اقتصادی در بازار تولید، حالا لوازم نمیدونم دستمزد هاست، باعث میشه در بخش دستمزد ها ما همیشه جلوتر از کیفیت و بازار فیلم حرکت کنیم. یعنی کیفیت نهایی و بازاری که برای فیلم متصور میشویم و به وقوع میپیونده است همیشه دستمزد ها جلوتره. و یکی از عوامل مهمی که گیشه فیلم میخوره زمین توش همین بخشه.
درست. بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. متشکرم از شما، لطفا همچنان کنار ما بمونید در صنعت سینما. در محل برگزاری 44مین جشنواره فیلم فجر هستیم. متشکرم که ما رو میشنوید در برنامه صنعت سینما از رادیو اقتصاد. امروز با شما عزیزان درباره این موضوع صحبت میکنیم که بودجه ساخت فیلم بیشتر در چه بخشایی صرف میشه. مقدمه آقای دکتر محمودی رو هم شنیدیم. مهمان عزیزی به جمع ما پیوستن، آقای امیر حسین حیدری، تهیه کننده محترم فیلم سینمایی خواب، که عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. خوش آمدیم به غرفه رادیو اقتصاد.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مخاطبین عزیزتون و آقای دکتر. تحلیلشون رو من شنیدم، بسیار تحلیل درستیه و در خدمتتون هستم.
درود بر شما. متشکرم. اتفاقا میخواستم تایید و یا عدم تایید رو از شما که طبیعتا تو خود کار هستین بدونیم دیگه. قطعا که آقای دکتر متخصص هستن.
چی میکنم؟ خب من خیر مقدم میگم به جناب آقای حیدری، تهیه کننده محترم فیلم خواب. ایشون باید به ما یه هدیه بدن، چون برای حضور ایشون در استودیوی برنامه صنعت سینما امروز ما مجبور شدیم فقط یک ساعت فیلمشون رو ببینیم، ناقص دیدیم و به حال هدیه اینه که یک بار موقع اکران فیلم دعوت بشیم و فیلم رو دوباره کامل ببینیم. آقای حیدری، مشخصا اگر تمایل دارید از اینجا شروع کنیم. معمولا البته رایج نیست در سینمای ایران بودجه فیلم رو اعلام بکنن. شما چقدر هزینه کردید برای فیلم؟ اگر دوست دارید بگید. زیر 20 میلیارد تومان بود؟
نه، بالای 20 میلیارد تومان.
چرا؟ پیش تولید اذیت کرد؟
من خیلی دوست دارم خیلی یه ذره بیایم قبل‌تر و حالا به این موضوع هم میرسیم. خیلی شما درست فرمودید.
خواهش می‌کنم، عرض کردم.
حالا این نسبت تناسب هزینه هایی که یه فیلم داره الان بالانس نیستش و میتونه که خیلی درستر و خیلی اصولیتر اتفاق بیفته و اصلا حلقه مفقوده سینمای ایران تجاری سازیه که صورت نمیگیره هیچ وقت توی فیلم ها. معمولا طراحی تولیدی انجام نمی شود. این طراحی تولید به معنی این که نقطه سرآغاز یک فیلم از کجا شروع بشه، کجا تموم بشه، چه پلن هایی رو میتونیم برای دوره اکران کار داشته باشیم، چه استراتژی‌های تبلیغاتی رو میتونیم داشته باشیم، اینا همه توی اون طراحی تولید یا اصطلاحاً بیزنس پلن میتونه بگنجه که ما همچین چیزی رو معمولاً در اکثر فیلم‌هایی که ساخته میشه توی سینمای ما همچین چیزی رو نداریم. در صورتی که توی جاهای دیگه دنیا اگه شما یه فیلمنامه رو بخواید ارائه بدید و با یه کمپانی کار بکنید کاملاً باید یه بیزنس پلن مشخصی رو داشته باشید، هزینه‌هاتون باید مشخص باشه، زمانی که فیلم رو تولید میکنید پیش تولید و تولید کاملا باید مشخص باشه. نکته خیلی درستی رو شما اشاره کردید، این که تایم خیلی کمی رو برای پیش تولید میذاریم. البته من برای فیلم خودمون تلاش کردم که این اتفاق نیفته. ما یه پیش تولید نسبتا طولانی نسبت به روال سینما ایران داشتیم. ما 100 روز پیش تولید برای فیلممون در نظر گرفتیم. بله، برای اینکه می‌خواستیم که همه اجزای فیلم در کنار هم قرار بگیرن. خب ما کارگردان فیلم اولی داشتیم و خب بله. باید که میتونستیم که کارگردان بتونه که با عوامل فیلم ارتباط خوبی رو برقرار بکنه، باید با قصه ارتباط خوبی برقرار میشد بین کارگردان، بین بازیگرا و بین عناصر دیگه فیلم. در نتیجه من ترجیح دادم که این تایم رو توی پیش تولید بذارم که هزینه های کمتری رو میتونه که متقابل
توی تولید به مشکل نخوردیم.
دقیقاً نه نه نه، ما تولیدمون بسیار روتین جلو رفت. یه فیلمی، حالا فیلم ما اگه ببینید پروداکشن فیلم رو یعنی متوجه میشید که فیلم میتونه فیلم طولانی باشه به لحاظ تولید، ولی ما فیلم رو توی 40 جلسه مرتب و منظم جمع شد و توی دوره سختی هم ما خوب پیش تولیدمون به جنگ 12 روزه خورد، پیش تولیدمون دچار وقفه شد. من این 100 روزی که عرض کردم بدون اون وقفه ایه که
بازیگر خوبم کم ندارید، رضا عطاران دارید، مریلا زارعی دارید، هدی زین‌العابدین رو دارید، کاظم سیاحی رو دارید، تا اینجا که من یادم میاد اون یه ساعته که دیدم،
و آقای علی مصفا
انتهای دیگه از بعد از دقیقه 60 بس میاد.
بله دقیقاً عرضم به حضورت.
خب پس من حالا اینجا همینو اشاره بکنیم، چون یکی از نکاتی که اتفاقا حالا ما امروز در برنامه بهش میپردازیم و حالا شانس یار بوده شما جز اون معدود در واقع گروهایی بودین در ایران که پیش تولید رو طولش دادیم. من یک جمله رو می‌خواستم بگم فراموش کردم در بخش اول عرایزم، که وقتی که پیش تولید درست صورت نمیگیره تولید دوچار وقفه میشه، بعد متورم میشه. یعنی شما اون وقت مجبورید هزینه هایی که می توانستید با 1/20 تو پیش تولید انجام بدید، حالا 20 برابر توی تولید انجام بدید. برای شما این اتفاق نیفتاده؟
نه خدا رو شکر. ولی یه اتفاق خیلی مهمی و حالا اگه بخوایم آسیب شناسی کنیم، اتفاق خیلی بدی داره برای کل سینمای ایران میفته. بله. و اون هم بالا رفتن هزینه های کستینگ. شما اشاره کردید این تناسب اصلا تناسب درستی نیست. شما یه نسبت 60-40 رو گفتید، من الان میگم 70-30، یعنی 70% کستینگ و 30% اصلا میشود هزینه هایی که واسه تولید و برای پشت دوربین میتونیم در نظر بگیریم.
عملا هیچی دیگه. یعنی فیلم 50 میلیارد تومانی، شما باید به حساب شما 35 میلیارد فقط دستمزد کست بدیم، 15 میلیارد برای بقیه.
دقیقاً
جور در نمیاد.
آسیب شناسی باش بشه. من میخوام سوال کنم، شما فکر میکنید که به چه دلیل اتفاق افتاده؟
دو دلیل عمده داره، این رو در روزهای قبل گفتیم. یک، سرمایه گذاری بیزابطه سکوهای نمایش خانگی یا پلتفرم ها. دو، ورود بیزابطه نهادهای فرهنگی و هنری در حوزه تولید. یعنی یک نهاد فرهنگی میاد یک فیلمی رو که از نظر شما تهیه کننده بخش خصوصی میتواند با 30 میلیارد تومان تموم بشه، با 130 میلیارد تومان تموم میکنه. بعد تبعاتش کجا دیده میشه؟ حالا خود فیلم که نمیفروشه عمدتاً هیچی، بنده ای که تو اون فیلم اصطلاحاً ارگانی حالا میگن 10 میلیارد دستمزد گرفتم، دیگه حاضر نیستم بیام با 500 میلیون 1 میلیارد برای شما بازی کنم. تهش میگم آقای حیدری دیگه حالا نه مثلا 10 میلیارد من، نه مثلا 500 میلیون شما، 4 میلیارد بده. اینجوری اون تناسب میرسه به 70% که شما گفتید.
کاملا درسته و متاسفانه این اتفاق داره میفته و افتاده. نقش تهیه کننده کمرنگ و کمرنگتر داره میشه. تهیه کننده تبدیل میشود به یک، بخوام خیلی اصطلاح، به یه لوله که فقط پول رو از یه طرف از جایی میگیره و این رو تقسیم میکنه، حالا به اصطلاح میشود تنخواه گردان اون پروژه.
پول جمع کن و پول بخش کن.
دقیقاً
اصطلاح خوبی نیست،
انتقال دهنده. بله، این پول میشود و نقش تهیه کننده کم رنگ میشه، اتفاقی که توی این سالها توی سینمای ایران افتاده.
در حالی که تهیه کننده رأس گروه تولیده.
بله، ما تهیه کنندگان مؤلف خیلی خوبی رو داریم. بله. که متاسفانه این سالها خوب کمتر کار کردن و باعث شده که تهیه کنندگی اصلا در سینمای ایران زیر سوال بره و نتیجهش هم میشود تولیدهای بیزابطه، دستمزدهای بیزابطه. من نقش خیلی مهم و خیلی خوب پلتفرم ها رو نمیخوام اینجا نادیده بگیرم، اما به هر حال پلتفرم ها باعث گردش این باعث گردش مالی و باعث این زنده موندن این صنعته شدن. و اگه پلتفرم ها نبودن، خب ما دوره سخت کرونا رو عوامل سینما نمیتونستن بگذرونن. اگه پلتفرم ها نبودن، همین الان خیلی از عوامل سینما بیکار بودن. قاعدتا نقش خیلی 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 پررنگی رو دارن پلتفرم ها
در بستر خودشون،
در بستر خودشون،
نه برای سینما.
بله، و ما اینو نتونستیم از هم تفکیک کنیم. ما که عرض میکنم، ما یه سینماگر رو میگم که شاید قبلا با یه فیلم سینمایی که میخواست تولید شه، یک حرمتی رو براش قائل بودن، حرمت برای پیشکسوتی که میخواد کار بسازه، و به احترام اون پیشکسوت همه میمدن و شاید دستمزدهاشون رو سعی میکردن که حداقل ممکنه بخوام بگیرن. یا ما سینماگرها همیشه این رسم رو داشتیم که یه فیلم اولی میخواست کار بکنه، کمکش میکردیم و همه یه گوشه کار رو میگرفتن به اصطلاح و کار رو جمع میکردن. ولی خب الان دیگه این اتفاق نمیفته و متاسفانه. البته نمیشم ایراد گرفت، خب مسائل اقتصادی وجود داره، فشارهای اقتصادی و مالی وجود داره، ولی میخوام بگم که سینما به اون شکلی که قدیم کار میشد و یک فیلم سینمایی ساخته میشد، الان یک کمی متفاوت شده. الان شما باید خیلی اصولی و درست ببری جلو، با برنامه ریزی باید ببری جلو. اگه طراحی تولید نداشته باشید، حتما بودجه به هدر خواهد رفتش و حتما فیلم تو چرخه اکران شکست میخوره. چرخه اکرانمون هم خب یه موزلیه که باید اصلا جداگونه بهش بپردازیم. و خب خیلی از فیلم هایی که داره ساخته میشه و یا اکران میشود، هیچ استراتژی تبلیغاتی ندارن، همه مثل هم با همون مدلی که یه فیلم کمدی اکران میشه با همون مدل فیلم اجتماعی اکران میشه، یا یه فیلم کودک اکران میشه. در نتیجه خب میبینیم که اکثر فیلم ها هم تو اکران شکست میخوره.
خب خیلی خوب بود تا اینجا رفتیم جلو خانم سید علوی همراه با آقای هیدری، اما یه نکته وجود داره. همه فرمایشات آقای هیدری درسته و ما اونجا داریم، در واقع اونجایی داریم آسیب میبینیم که این چرخه حیات طبیعی خودش رو طی نمیکنه. یه بخشش رو من متوجه سازمان ها و ارگان های فرهنگی، هنری و حتی سیاسی و حاکمیتی کردم، یک بخشش رو متوجه پلتفرم ها، اما یه بخش دیگه ایش به صنف ربط داره. ما متاسفانه ساختارهای صنفی محکمی نداریم آقای هیدری عزیز، و با اینکه حالا خب شما تو حوزه تهیه کنندگی میدونید 4 تا 5 تا تشکل تهیه کنندگی شاید اصلا بیدلیل اینا همه میتونه زیر چتر واحد تهیه کنندگی باشه. تهیه کننده کارگردان، تهیه کننده فیلم نامه نویس، تهیه کننده بازیگر، تهیه کننده تهیه کننده، تهیه کننده نمیدونم منتقد، حالا البته اینا شوخی. و در صنوف دیگه ضمن این که ما اعضای صنوف هم پایبند نیستیم، مشخصا مثلا صنف محترم فیلم نامه نویسان هر سال داره دستمزدهای یه اعلانی میده که آقا مثلا فیلم سینمایی دستمزدش شما میخوای پول بگیری برای فیلم نامه مثلا 1 میلیارد تومان، نمیدونم پلتفرم هر قسمت. ولی خب میبینیم که خیلی از اعضای اون صنف هم میان و این قانون صنفی رو زیر پا میذارن. یعنی اگر کف دستمزد برای یک فیلم سینمایی برای یک فیلم نویس مثلا 1 میلیارد تومان باشه، میبینیم که فیلم نامه نویسی میاد با 200 میلیون هم جمع میکنه کار رو. حالا از این بگذاریم، چون میخواستم برم تو بحث صنفی، اما خب گستره دیگه ای رو میطلبد. عرض بنده اینه، شما با توجه به این برنامه ریزی، چون تو بخش آسیب شناسی در اواسط یا اواخر برنامه من راهکار میخوام ارائه بدم، یکیش برمیگرده به همون گیشه. پلن اقتصادی شما برای اینکه فیلم توی گیشه بتونه دیده بشه چیه؟ با این توضیح که حالا شما توضیح ندید چون روزهای قبل گفتیم، این رو میدونم بهترین برنامه ریزی هم به هر حال ممکنه تو هزار تو و روابط پیچیده و غیر شفاف اکران سینما ها گیر کنن، اما شما چه اندیشیدید برای فیلمتون؟
عرضم به حضورتون که من یه توضیح کوتاهی بدم راجع به فرمایشی که داشتید. من فکر میکنم که ما قبل از این که اصلا صنوف بخوان که متمرکز باشن و بخوان که همه یک حرف واحد رو بزنن، اگر که سینمای ما کمپانی محور بود همه این مشکلات حل میشه.
کاملا درست.
و شاید موزل اصلی که توی سینما وجود داره اینه که کمپانی وجود نداره. یه اتفاقی که حالا این سالها داره خیلی خوب میفته و